بسم الله الرحمن الرحيم. وارد مسئله سوم شدیم که در زیاده وجود علی ماهیت بحث کنیم. تعبیری در کلام مصنف آمده که قبل از ورود در استدلال بر مدعا اون تعبیر رو باید توضیح بدیم و بعدا وارد مدعا بشیم، وارد استدلال بشیم. عرض کردیم که مصنف در اینجا به چند استدلالی که دیگران آوردن اشاره میکنن. استدلال ها بعدن شروع میشه، ولی قبل از اینکه این استدلال ها شروع بشه مصنف تعبیری دارد که اون تعبیر باید معلوم بشه. فیقایر الماهیه، ضمیر یقایر رو به وجود برمیگرده، یعنی فیقایر الوجود الماهیته، وجود با ماهیت مغایرت داره. این فیقایر الماهیه ادعایی است که در این مسئله مطرحه که باید با استدلال اثبات بشه و آنچه که بعدن میاد دلیل بر این مدعا است. منتها مدعا را مصنف متفرع کرده و مسئله قبل با فاء فیقایر متفرع کرده. این تفریع باعث شده که ما بگیم وجودی که مشترک معنوی است مغایر است با ماهیت، نگیم وجود مغایر است با ماهیت. توضیح بحث اینه که در باره این فاء فیقایر الماهیه بعضی ها قائل به فاء تفریعی شدند و گفتن تفریع رو افاده میکنه، بعضی ها قائل شدن به این که فقط تعقیب رو افاده میکنه، یعنی مثل بقیه فاها که تعقیب رو افاده میکنن، این تعقیب رو افاده میکنه و اضافه دیگه افاده نداره، یعنی این که همه فاها تعقیب رو افاده میکنن، همه فاها تعقیب رو افاده می کنن به این بیان که معطوفون علیه بعد از معطوف بعد از معطوفون علیه واقعه. همه فاها در هر جا باشن این افاده رو دارن، اما بعضی ها علاوه بر این فایده تفریع رو هم افاده می کنن. شارح می فرماید که فا در اینجا علاوه بر تعقیب تفریع رو افاده می کنه، ولی بعضی ها معتقدند که در اینجا فقط تعقیب رو افاده میکنه، تفریع رو افاده نمیکنه. چه فرقی است بین تعقیب و تفریع در اینجا؟ دقت کنید کلید بحث همین دو جمله است که عرض میکنم. اگر فای تفریعی باشد معنای کلام مصنفی میشود که وجودی که مشترک معنوی است با ماهیت مغایرت دارد، اما اگر فای تفریع نباشد، فای تعقیب باشد، مفاد کلام مصنفی می شود که وجود با ماهیت مغایرت داره، نه وجودی که مشترک معنوی است، وجود با ماهیت مغایرت داره و این تفاوت می کنه، تفاوت هم بعدا روشن می شه. پس اگر ما فا رو فای تفریع گرفتیم، مفاد این جمله این می شود که وجودی که مشترک معنوی است مغایره با ماهیت. ولی اگر ما فا رو فای تعقیب گرفتیم مفاد جمله می شود که وجود مغایره با ماهیت، دیگه قید مشترک معنوی نمیاریم. روشن هم است که اگه تفریع باشه مفاد این میشه، چون تفریع بر مسئله قبله، مسئله قبل وجود رو مشترک معنوی اعلام کرد. حالا وقتی این فا بر او متفرع بشه میگه یعنی همون وجودی که بر مسئله قبل ما ازش فارغ شدیم و ثابت کردیم مشترک معنوی است، همون یقایر الماهیه. اما اگر فارفای تفریع نگیرید جمله می فهماند که جمله ایست متفرع بر قبل نیست، در عقب اون مطالب قبلی داره ذکر میشه ولی متفرع بر مطالب قبلی نیست، یه جمله مستقله. خب جمله مستقل میگه وجود مغایر است ماهیت، کاری به وجود مشترک معنوی نده، وجودی که مشترک معنوی است نه، بلکه وجود مغایر با ماهیت. خب شارح در ابتدای توضیحش کاری به این اختلاف نداره، یعنی فار و تفریح میگیره اما اشاره نمی کنه به مخالفتی که در مسئله شده، قول به تعقیب رو اصلا اشاره نمی کنه. بعد از اینکه این عبارت رو توضیح داد به مبنای خودش، به قول دیگر که تعقیب اشاره می کنه، دلیل اون قول رو ذکر می کنه و بعدم دلیل رو رد می کنه. پس ابتدا بدون اشاره به قول خاص اون مدعای خودش رو و اون چرا که در این کلام فهمیده توضیح می ده. میگه این عبارت عبارتیست متفرع بر مسئله قبل و عبارتی است که در این عبارت به مدعای در این مسئله تصریح شده. مدعای در این مسئله زیادت وجود بر ماهیت و نتیجتا مغایرت وجود با ماهیت. با این کلمه هم تفریعی بر مسئله قبل داریم، هم ادعای این مسئله که درش هستیم داریم طرح می‌کنیم. مغایرت رو شارح اینطور معنا میکنه، میگه وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیته یعنی عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. بلکه خارج از ماهیت و زائد بر ماهیت. این معنای مغایرت. گویا کسی سوال میکنه که وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیت است، فقط عینیت وجود با ماهیت نفی میشه، چون در صورتی که وجود عین ماهیت باشه دیگه مغایر نیست، ولی جزئیت نفی نمی کنه. چون اگر وجود جزء ماهیت باشه بازم مغایره، چون جزء مغایره کلیه. وقتی مصنف میگه مغایره با ماهیته، شامل میشه اونجایی که جزء ماهیت باشه، زیرا که جزء هم با کل مغایره. بنابراین اگر بگیم وجود جزء ماهیته، بازم صادقه که بگیم مغایره با ماهیته. چرا شما عبارت مصنف رو که شامل جزء بودن ماهیت هم میشود، فقط عین بودن ماهیت رو نفی میکند، چرا عبارت مصنف رو طوری معنا میکنید که شمولش از بین بره؟ کلام مصنف دو مطلب رو افاده میکنه، یعنی دو مطلب رو برای وجود ادعا میکنه، یکی رو نفی میکنه. سه تا مطلب داریم، یکیش رو نفی میکنه، دو تا دیگه‌ش رو اثبات میکنه. یه مطلب این که وجود عین ماهیت باشه، در این صورت مغایر ماهیت نیست. یکی این که جزء ماهیت باشه، در این صورت مغایر ماهیت هست، چون جز مغایر کله. یکی این که اصلا خارج از ماهیت باشه و زائد بر ماهیت باشه، نه جز باشه نه عین باشه، در این صورت مغایر با ماهیت هست. در دو صورت مغایر با ماهیته، یکی در صورتی که جز باشه، یکی در صورتی که خارج باشه. فقط در یک صورت مغایر با ماهیت نیست، اون وقتی که عین ماهیت باشه. عبارت مصنف که میگه یه غایر الماهیه، عینیت رو بس میکنه، جزئیت رو شامل میشه، خارج بودن وجود رو هم شامل میشه، یعنی دو تا فرض شامل میشه. یکی این که وجود جزء ماهیت باشه، یکی اونجایی که وجود خارج از ماهیت باشه. در هر دو حال وجود مغایر با ماهیته، و عبارت مصنف که میگه فی غایر الماهیه، هر دو فرض شامل میشه. چرا شمایی که شارح هستید کلام مصنف رو اختصاص میدید به وجودی که خارج باشه؟ یعنی جز بودن وجود رو که داخل در عبارت مصنفه نفی میکنید، میگید مغایرت به این معناست که نه این باشد نه جز باشد، با اینکه اگر جز باشد مغایرت دارد. شما میگید اگر جز نبود، اگر این نبود مغایرت داره. اشکال ما اینه که اگر جز هم بود مغایرت داشت. چرا در عبارت مصنف که شامل می شود جز بودن رو و جز بودن رو نفی نمی کنه، شما چرا بر عبارت مصنف نفی جز رو تحمیل می کنی؟ جواب می دم که منظور از مغایرت صرف مغایرت نیست، یه مغایرت خاص مراده، مغایرتی که شامل جز دیگه نمیشه. مغایرتی که ما الان داریم بحث میکنیم مغایرتی است که ازش تعبیر به زیادت میشه. گفته میشه وجود مغایره با ماهیت، یعنی زائده بر ماهیت. زائده بر ماهیت در صورتی که خارج از ماهیت باشه، اگر جز باشه یا این باشه دیگه زائد نیست، چون زائد باید خارج باشه تا زائد باشه. بنابراین منظور از مغایرت مطلق مغایرت نیست. اگر منظور مطلق مغایرت بود جز هم مغایرت داشت، ولی اینجا منظور مغایرتی است که ازش تعبیر به زیادت میشه و چنین مغایرتی مساوی است با خروج. مغایره با ماهیت یعنی خارج از ماهیت. اگر خارج از ماهیت نباید عین ماهیت باشه و نباید جزء ماهیت باشه. پس ما مغایرت رو در اینجا معنا میکنیم به همون معنایی که مقصود مصنفه، نه به اون معنایی که ظاهر لفظه. ظاهر لفظ شامل جزء هم میشود، ولی واقع لفظ همونطور که عرض کردم فقط منصرف است به مغایرتی که در صورت خروج صدق میکند، نه در صورت جزئیت و عینیت. این توضیح عبارت مصنف است به مرام خود اشاره. بعد وارد قول خاص میشه، اون رو نقل میکنه دلیلش رو و بعد هم رد میکنه. حالا عبارت توجه کنید، سطر 146 بودیم، سطر 6 قوله فلیقایر الماهیه تصریح به دعوا. در این قول مصنف تصریح به ادعا دارد، ادعایی که در این مسئله هست. مدعا در این مسئله اینه که وجود مغایر ماهیت یا به تعبیر دیگه زائد بر ماهیت و خارج از ماهیت. اما به این ادعا که تصریح میکنه به صورت مستقل تصریح نمیکنه، علی سبیل تفریع علی المسئله السابقه داره تصریح میکنه، تفریعش میکنه بر مسئله سابقه و بعدم طرحش میکنه. خب مسئله سابقه این بود که وجود مشترک معنوی است. این تفریع میفهماند که وجودی که مشترک معنوی است مغایر است با ماهیت، نه وجود. وجودی که مشترک معنوی است مغایر است. تفریع مفادش اینه. ای لما عرفت کون الوجود معنا مشترکا بین الموجودات، حالا که فهمیدی وجود مشترک معنوی است، فهوه. فهوه یعنی همین وجودی که مشترک معنوی است مغایرون لماهیاتها، نه وجود مغایر لماهیاتها. همین وجودی که مشترک معنوی است مغایرون لماهیات ها. خب این معنای تفریع بود. اما معنای مغایرت به معنا این که وجود مغایر ماهیت ها یعنی چی؟ به معنا انهو اولا لیس نفس شیئن منها، ثانیان ولا جز بله ولا جز ان لها، انه ليس نفس شيء منها ولا جزء منها. نه نفس یکی از این ماهیات یعنی عین، نه عین یکی از این ماهیات، ولا جزء منها جزء ماهیت هم نیست. مغایرت اینطور معنا کرد که نه نفس ماهیت نه جزء ماهیت. فان المغایره تعلیل برای اینه که لا جزء منها را اضافه کرد، با اینکه جزء بودن با مغایر بودن سازگاره، ولی ایشون به بهانه مغایر بودن جز بودن رو نفی کرد. حالا سوال میشه که چرا شما جز بودن رو نفی میکنید در حالی که اگر جز هم باشه باز مغایره؟ فإن المغایره و این کانت شاملتن للجزئیه ایزن، مغایره شامل جزئیت هم میشود، شامل دو چیز میشه، شامل اونجایی که وجود خارج از ماهیت باشد، اونجا صدق میکنه که مغایره با ماهیته، شامل اونجایی که جزء ماهیت باشد، اونجا صدق میکنه که وجود مغایره با ماهیته، چون جزء مغایره با کله. دو جا رو مغایرت شامل میشه، یکی اونجایی رو که وجود خارج باشد ماهیت، یکی اونجایی که وجود جزء باشه برای ماهیت. هر دو رو مغایرت شامل میشه، فقط عینیت رو نفی میکنه. پس شما در تفسیر مغایرت باید میگفتید مغایره است وجود با ماهیت، یعنی عین ماهیت نیست. نباید میگفتید جزء ماهیت نیست، چون جزء ماهیت هم باشه مغایره هست. عبارت مصنف شامل می شود، فقط اون نفی می کند فقط جز عینیت رو، نفی نمی کنه جزئیت رو، همونطور که نفی نمی کنه خارج بودن رو، نه جزئیت وجود نفی می کنه نه خارج بودن وجود نفی می کنه، فقط عینیت وجود نفی می کنه، چون در عینیت وجود است که مغایرت نیست، در اون دتای دیگه مغایرت هست. پس مصنف میگه وجود مغایر باشد، اهم از این که جز باشد یا خارج باشد. چرا شما گفتید جز هم نباید باشد؟ جواب اینه که ما مغایرت مصنف مغایرت خاص رو اراده کرده، نه هر مغایرتی رو. مغایرت خاص همون مغایرتی است که ازش تعبیر به زیاده میکنید، و زیاده در صورتی است که وجود خارج باشد. اگر وجود جز باشد زیاده صدق نمی کند، پس مغایرت مخصوص هم صدق نمی کند. بنابراین وقتی مصنف میگه مغایر باشد، هم عین بودن رو خارج میکنه هم جز بودن رو خارج میکنه. فإن المغایرة و این کانت شاملة للجزئیه ایزن الا ان المراد ها هنا، یعنی در این عبارت مصنف که گفته فیغایر الماهیه، مراد مغایرت مخصوص هست قطعا، یعنی همون مغایرتی که ما ازش تعبیر میکنیم به زیادت، که مخصوص به همون وجود خارجی است، وجودی است که خارج از ماهیت باشه، مربوط به وجودی که جز باشه دیگه نمیشه. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اشاره به مخالفتی است که بعضی ها در این قسمت دارن، که گفتن فا فای تفریح نیست، فای تعقیبه. دلیلشون هم اینه، در این مسئله مخالف ما ابوالحسن اشعری است، چنانچه دیروز اشاره کردیم. ببینیم مبنای ابوالحسن اشعری چیه، چون ما میخوام با او درگیر بشیم، یعنی با همون مبنایی که او داره میخوام مخالفت کنیم، پس باید مبنای او برامون روشن بشه. مبنای او این است: وجودات خاصه عین ماهیتشون هستند، زائد بر ماهیتشون نیستند. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وجودات خاصه عین ماهیتشونند، زائد بر ماهیت نیستند. اصلا بحثشون رفته روی وجودات خاصه. ادعاش اینه که این وجودات خاصه که همون وجودات خارجی هستن و باعث تحقق این ماهیت در خارجن، این وجودات این ماهیت هست، زاده بر ماهیت نیست. شما دارید بحث و اختصاص میدید به وجودی که مشترک معنوی باشد، یعنی به اون وجود جامع. مدعا رو دارید تخصیص میدید به وجود جامع. اگر افشدم، اگر فا برای تفریح باشد، عبارت مصنف اینطور می شود: وجودی که مشترک معنویست زائد بر ماهیت است. یعنی ادعا تخصیص پیدا می کنه، نمی گیم هر وجودی زائد بر ماهیت است، می گیم وجودی که مشترک معنوی باشد زائد است. اختصاص می دیم مدعا را، تخصیص می دیم مدعا. این گوینده میگه با تخصیص دادن مدعا شما از مبنا و محل بحثی که ابوالحسن اشعری داره خارج میشید، چون ابوالحسن اشعری بحثش رو وجودات خاصه است. میگه وجودات خاصه عین ماهیتن و زائد نیستند. شما اگر مدعا رو تخصیص بدین به وجودی که مشترک معنوی است، بحث رو میبرید روی اون وجود عام که مشترک معنوی است. اینطور میگید وجود عامی که مشترک معنوی است عین ماهیت نیست، بلکه زائد بر ماهیته. ابوالحسن اشعری میگه من در اینجا بحث ندارم، اصلا من وجود عام رو قبول ندارم، وجود عامی که مشترک معنوی است من قبول ندارم، درباره اون اصلا بحث نمی کنم، بحث من در وجودات خاصه است. من میگم وجودات خاصه عین هستند و زائد نیستند، تو میگی اون وجود عام عین نیست و زائد است. چه ربطی به بحث من داره؟ ادعای من با مبنای تو ضد نمیشه. ابوالحسن اشعری به ما اینطور میگه: پس اگر ما ادعا رو تخصیص بزنیم، نمیتوانیم مبنای ابوالحسن اشعری در این مسئله رو رد کنیم، که اصلا از مبنای او فاصله میگیریم، بحث رو ما میبریم در یه موضوعی که او در اون موضوع بحث نکرده، اون بحثش در وجودات خاصه است. ما با متفرع گرفتن این عبارت بر مسئله قبلی، بحث رو اختصاص میدیم به وجودی که مشترک معنوی باشه، یعنی به وجود عام. او بحث در وجودات خاصه میکنه، ما با این تفریح بحث رو مربوط میکنیم به وجود عام. او در وجود خاصه بحث میکنه، مطلبی رو اثبات میکنه، ما در وجود عام و مطلب رو رد میکنیم. خب رد و اثبات هر دو در یه محل که وارد نمیشن. او یه جا دیگر اثبات میکنه، ما یه جا دیگر رد میکنیم. این که وصل نمیشه. پس اگر شما فار و فای تفریح بگیرید، لازم میاد که نتوانید با این مسئلهی که تر میکنید مبنای ابوالحسن اشعری رو رد کنید، چون از بحث او و از موضوع بحث او خارج میشید و بر فرض موفق باشید و بتوانید با دلائل مبنای خودتون رو ثابت کنید، مبنای او رد نمیشه، چون مبنای شما یه چیز دیگه است، اثباتش هم کردید ولی نتونستید مبنای او رد کنید. بنابراین فارو تفریح نگیرید تا معنای کلام مصنف این بشه که وجود مغایره با ماهیت است، اعم از وجود جامع که ابوالحسن اشعری قبولش نداره یا وجودات خاصه که ابوالحسن اشعری قبولش داره. وقتی گفتید مطلق وجود مغایره با ماهیت است و زائد بر ماهیت است، اون وقت با ابوالحسن درگیر میشید. اون میگه وجودات خاصه زائد نیستن، شما میگید وجودات خاصه و عام همه زائدند. خب درگیری درست میشه. وقت اینجاست که شما اگر مطلبتون رو اثبات کردید، مطلب او رد میشه. پس برای اینکه بتوانید ابوالحسن اشعری رو رد کنید، ادعای او رو باطل کنید، ناچارید که فار و فای تفریح نگیرید تا عبارت مصنف اینطور معنا نشود که وجودی که مشترک معنوی زایده، بلکه اینطور معنا شود که وجود زایده. چون اگر بگه وجودی که مشترک معنوی زایده، از بحثی که ابوالحسن اشعری ترکده بیرون میره. برای این که از این بحث بیرون نره، باید بگه وجود مغایره با ماهیته. در این صورت میتونه ابوالحسن اشعری رو رد کنه، چون وقتی میگیم وجود مغایره با ماهیت، یعنی سبا امکان این وجود مفهوم عام وجود یا اون وجودات خاصه خارجی. خب ابوالحسن اشعری مفهوم وجود قبول نداره، ولی وجودات خاص خارجی که قبول داره. وقتی ما اون وجودات خاص هم ثابت کردیم که زائد بر ماهیت، هم قول او رد میشه. این کلام خصمه. حالا ببینیم حرفش درستیه نه. و ما قیل هذه الفاء للتعقیب لا للتفریق، این که بعضی ها گفتن این فایی که در عبارت مصنف فای غایر الماهی آمده، فای تعقیب و فای تفریق نیست، دلیلشون هم اینه. فهم و تخصیص دلیل برای این حاضر الفال تقریب لال تفریه. فهم و تخصیص المدعا به زیادت الوجود المشترکتی. مدعا عبارت از زیاده وجوده. این مدعا رو اگه تخصیص بزنید به وجودی که مشترکون فیز باشه، یعنی وجودی که مشترک معنوی باشه، فإن تخصیص المدعا، تخصیص دادن مدعا، تخصیص بدیم به چی؟ به زیادت الوجود المشترک فی، که قید مشترک فی رو اضافه کنیم. نگیم مدعا زیادت الوجوده، بلکه بگیم مدعا زیادت الوجود المشترک فیه، که قید المشترک فی رو اضافه کنیم تا مدعا تخصیص بخوره. لا یدفع مذهب الاشعری، لا یدفع لا یدفع مذهب الاشعری، لا بدفع غلطه، لا یدفع خبر این است. فإن تخصیص المدعا این چنین دفع نمی کند مذهب اشعری را، چون مذهب اشعری عینیت الوجودات خاصه است. چون مذهب اشعری به وجود مشترک کار نداره، او در وجود مشترک ادعایی نداره که شما در وجود مشترک ادعاشو باطل کنید. او در وجودات خاصه ادعا داره. و اگر شما در وجود مشترک بحث کنید که در وجودات خاصه بحث نکردید، مدعای او باطل نمیشه. پس تخصیص مدعا، مدعای ابوالحسن اشعری رو دفع نمیکنه، چون مدعای ابوالحسن اشعری عینیت وجودات خاصه است. شما با تخصیص مدعا باعث میشوید که بحثتون در وجود عام بشود و عینیت وجود عام نفی شود. او میگه وجودات خاصه عینند، شما میگه وجود عام عین نیست. خب این دو تا ادعاها که به هم ربطی نداره که یکی مفتل دیگری باشه. برای این که این محضور لازم نیاد، فار و فای تفریح نگیرید. نگید منظور از مغایرت وجود مغایرت وجود مشترکون فیه، فار و فای تعقیب بگیرید و بگید منظور از فای غایر الماهیت مغایرت اصل وجوده، وجود مغایره با ماهیته. حالا چه وجود مشترکون فیه باشد که اون مفهوم جامعه، چه وجودات خاص باشد که ابوالحسن اشعری میگه اینه، شما در همه دارید میگید این نیست، پس ما ابوالحسن اشعری مخالف میشید و اگر تونستید مدعاتون رو ثابت کنید مدعای او رد میشه. لیس به شیئن خبر ما قیل است، ما قیل هذه الفال تعقیب لا لتفریع و دلیل ما قیل هم فإن تخصیص المدعات آخر بود، این ما قیل لیس به شیئن حرف درستی نیست. الان شارح یعنی مرحوم لاهجی میخواد این قول رد کنه و ثابت کنه که فا حتما باید فای تفریعیه باشه، فای تعقیب کافی نیست. بیانش اینه که ما مبنای ابوالحسن اشعری رو ملاحظه میکنیم تا ببینیم که این حرف شما که گفتید ایشون در وجودات خاصه بحث داره درست یا غلط. الان میخوام بگیم ایشون در وجودات خاصه بحث نداره، اما به مدعاش رسیدگی میکنیم تا ببینیم که حرف شما چقدر ارزش داره. مدعای ابوالحسن اشعری اینه که وجود همه جا عین ماهیت، وجود همه جا عین ماهیته، وجود در انسان عین انسانه، وجود در فرس عین فرس، وجود در شجر عین شجر. بنابراین ما چیزی، دقت کنید در این عبارت که عرض میکنم، ما چیزی جز ماهیت نداریم، ما چیزی جز ماهیت نداریم، چون وجود که چیزی نیست، همون ماهیته. وجود انسان یعنی همون انسان، وجود فرس یعنی همون فرس و بقیه هم همینطور. پس ما چیزی جز ماهیت نداریم، چیزی که شما اسمشو وجودات خاصه بذارید نداریم. ابوالحسن اشعری اینو میگه، میگه چه چیزی که اسمشو وجود خاص بذارید نداریم، همون که وجود عام نداریم وجود خاص هم نداریم. اینطور نیست که اشعری فقط وجود عام رو منکر باشه، اون وجود خاص هم منکره، اون فقط میگه چیزی که در جهان هست ماهیت، وجودم عین اون ماهیته. عینه یعنی همونه، نه یعنی متحده با اونه، وجود با ماهیت متحد نیست، عین اونه، عین اونه یعنی همونه، یعنی شما چیزی جز ماهیت ندارید. پس بنابراین بنابر نظر اشعری ما وجودات خاصه هم نداریم، همونطور که وجود عام نداریم، علل خصوص که اصلا تعبیر به خاصه در مقابل عامه، کسی که وجود عام قبول نداره وجود خاص هم قبول نداره، این دو تا مقابل هم هست، اگه کسی عام رو قبول نداشته باشه خاص هم قبول نداره. پس الان با این دو بیانی که عرض کردیم روشن شد که ایشون اصلا به وجود خاصه معتقد نیست. تا شما بگید بحث رو چرا از وجود خاصه بیرون آوردی، بردی سراغ وجود عام، ایشون نه وجود عام قائل نه وجود خاص. حالا که این مطلب روشن شد معلوم میشه که اشعری دو تا مدعا داره که هر دو مدعاش، این دو مدعا هم به هم زمینند، هر دو مدعا رو باید رد کنه. یک مدعاش اینه که ما وجود مشترکون فیه نداریم، وجود مشترکون فیه نداریم، یعنی وجود مشترکون فیه نیست. مدعای دومش، دقت کنید، همین وجودی که مشترکون فیه نیست همین عین ماهیت. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، دو تا مبنا داره، یکی این که وجود مشترکون فیه نیست، بعد میاد میگه همین وجودی که مشترکون فیه نیست، چون مشترکون فیه رو قبول نداره، نمیتونه بگه وجودی که مشترکون فیه هست، اونو قبول نداره، اون رد کرده، معتقده وجود مشترکون فیه نیست، بعد میگه همین وجودی که من ثابت کردم مشترکون فیه نیست، همین زائد بر ماهیت نیست، عین ماهیت. پس توجه میکنید در مسئله دوم میگه همین وجودی که مشترکون فیه نیست، همین وجود می شود عین ماهیت. خب از دو تا مدعا داره، یکی این که وجود مشترکون فیه نیست، یکی این که همین وجودی که مشترکون فیه نیست عین ماهیت. ما در مسئله گذشته ادعای اولش رو باطل کردیم، در این مسئله دوم باید ادعای دومش رو باطل کنیم. ادعای دومش این نیست که وجودات خاصه، همچنین میگه این وجودی که من همین وجودی که من در مسئله قبل در بارش بحث کردم اونو میگم این ماهیته، اخ ما جا داره بگیم همون وجودی که ما در مسئله قبل در بارش بحث کردیم این ماهیت نیست. توجه که باید تفریح کنیم بر مسئله قبل، چون او داره تفریح میکنه. این داره مسئله روشن شده نه. از اول مسئله رو طوری آوردیم که ایشون منکر وجود خاصه، همونطور که منکر وجود عامه. بعد که این مطلب رو بیان کردیم، توضیح دادیم که مدعای اشعری را اگه بخواد بیان کنید به دو قسمت تقسیم میشه. یکی این که وجود مشترک و فی نداریم، دومی که همین وجودی که گفتیم مشترک و فی نیست، همین عین ماهیته. توجه میدید میکنه که این در بخش دوم خود اشعری داره اون وجودی رو که در بخش اول اشتراکش رو نفی کرده در بخش دوم عین ماهیت قرار میده. پس ما هم وقتی میخوام وارد بحث بشیم در مسئله قبل بخش اول کلامش رو باطل میکنیم، در مسئله دوم بخش دوم رو باطل میکنیم. ولی بخش دوم حرف اوی نیست که وجود عین ماهیت نیست، عین ماهیت هست. او در بخش دوم میگه همون وجودی که من در مسئله قبل وضعش رو روشن کردم عین ماهیته. ما تفریح میگیم همون وجودی که در مسئله قبل وضعش رو روشن کردیم عین ماهیت نیست. او میگه عین ماهیت هست، ما میگه عین ماهیت نیست. پس توجه میکنه که باید این عبارت تفریح باشه بر مسئله قبل، نمیشه تفریح نباشه. فا رو باید فا تفریح بگیره، نمیتونی فا رو تفریح بگیره. این خلاصه هستی که چاره نیست. بله بله چی میشه؟ تفریح میشه دیگه. بله یعنی میگه همون وجودی که من قبلا بحث کردم و گفتم مشترک لفظی است، همون عین ماهیته. خودش داره متفرع میکنه. وقتی او متفرع کرد ما متفرع میکنیم، میگیم همون وجودی که قبلا بحث کردیم و ما گفتیم مشترک معنوی است، همونو میگیم زائد بر ماهیت است، عین ماهیت. بله اصلا فرق میکنه، خاص نیست، هیچ کدوم با هم در یه راست رو نمی کنن، مباینه. عینیت یعنی وحدت، اتحاد یعنی اتحاد. این چیزها یک بتان، اصلا یه مورد فرق ندارن که شما بگید دارن که فرقی دارن، یکی امیر که اخص مباینه. اونجایی که اتحاد هست عینیت نیست، دویته. اونجایی که عینیت هست دویت نیست تا اتحاد باشه، اصلا با هم مباینه، هیچ مورد فرق ندارن، مورد توافق ندارن. ولی وقتی مسئله دوم این با تمام شدن مسئله دوم روشن میشه، با تمام شدن مسئله سوم، با تمام شدن مسئله سوم روشن میشه. یعنی در مسئله سوم چی میگه؟ آخر که نتیجه میگیره میگه چیزی جز ماهیت نیست، چون وجود عین ماهیت، چیزی جز ماهیت نیست. این نتیجه شه. ولی وقتی وارد در بحث میشه چی میگه؟ میگه اون وجودی که من گفتم مشترک معنوی نیست، او عین ماهیت هست. بعد نتیجه میگه پس چیزی جز ماهیت ما نداریم. بنابراین بحث در مسئله سومش رو متفرع میکنه بر بحث در مسئله دوم. او متفرع میکنه، ما متفرع میکنیم. لایسر شیعه زیرا مشهور این است که اشعری لا یقول به معنا للوجود، یا در نسخه قدیم داریم به معنا الوجود، هر دست درسته، شاید للوجود بهتر باشه، شاید برای وجود قائل به معنای نیست الا الماهیت المخصوصه. وجود رو عین ماهیت مخصوصه میدونه، یعنی ماهیت انسان مثلا که مخصوص انسانه، یا ماهیت فرس که مخصوص فرسه. فعندهو لفظ الوجود فی کل ماهیت مخصوصه یرادف الاسم الموضوع لتلک الماهیت خصوصه. پیشیشون وجود در ماهیت انسان مرادف است با لفظی که وضع شده برای ماهیت انسان، یعنی انسانون. پیش او لفظ وجودی که در ماهیت فرس است وضع شده مرادف است با لفظی که وضع شده برای ماهیت فرس، یعنی با فرسون. او این وجود را با انسانون در ماهیت انسان، وجود را با فرسون در ماهیت فرس مرادف می‌بینه. فایندهو لفظ وجود در هر ماهیت مخصوصی مثل ماهیت انسان یا ماهیت فرس مرادف است با اسمی که وضع شده برای همون ماهیت به خصوصا، یعنی مرادف است با انسان در انسان، مرادف است با فرس در فرس، کل انسان بر فرس. فا فلیس عنده وجود خاص، اصلا وجود خاص قائل نیست، او فقط ماهیت قائله. فان الخاص بله بله بود بله خدا، من تو متوجه اینا نیستم. بعضی اوقات اینجا ویرگول نمیخواد. در جلسه گذشته صفحه 136 سطر دوم بعد از هذا المفهوم المشترک یه ویرگول نقطه گذاشته بود، اون نمیخواد. اینا خیلی اشکال خط بخوره، من اصلا توجه ندارم که شما بگم خط بزنید یا ندارید. خودتون و آسونی تشخیص میدید که اینجا ویرگول میخواد یا نمیخواد. یه احتیاج نداره من بگم مثلا اینا رو اشتباه گذاشته. شما خیلی اشکال خط بزنید، بعضی جاها هم که نذاشته بعد بذارید، بعضی جاها درست هست، بعضی جاها درست هست. فلیس عنده وجود خاص، پس در نظر اشعری وجود خاصی ما نداریم. فإن الخاص انما يكون بإزاء العام، فإن الخاص انما يكون بإزاء العام، خاص در مقابل عامه. و هو ابن اشعری قائل به عام نیست، اگر قائل به عام نبود به خاصی هم که مقابلش قائل نیست. بنابراین ایشون وجودات خاصه قائل نیست، بلکه فقط ماهیت قائله. حالا با توجه به اینکه وجودات خاصه قائل نیست، فمذهب الاشعری مرکب من جزئی، مذهبش مرکب از دو جزء میشه. دو بخش در مذهبش هست که ما باید این دو بخش رو مطرح کنیم و هر دو رو باطل کنیم، چون در هر دو مخالف او هستیم. احد هما یک جزء مدعاش اینه که الوجود لیس له معنا مشترک، وجود مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی نیست، معنای مشترک نداره. بل هو فی کل ماهیتین به معنا آخر، در هر ماهیتی به معنای دیگری است، یعنی به معنای در هر ماهیتی به معنای دیگری است غیر از اونی که در ماهیت دیگر بوده. دقت کنید چه عرض میکنه؟ به معنای آخر یعنی در هر ماهیتی به معنایی است غیر از اون معنایی که در ماهیت آخر داشته، یعنی در انسان به معنایی است غیر از اون معنایی که در فرس داشته، در ماهیت فرس داشته. به معنای آخر یعنی فی کل ماهیتین به معنای آخر، یعنی به معنای دیگری غیر از اون معنایی که در ماهیت دیگر داشته. پس وجود دارای معانی متعدد می شود، زیرا که معانی متعددند، وجود هم در هر ماهی، زیرا که ماهیت ها متعددند، زیرا ماهیت ها متعددند، بنابراین وجودی که در هر ماهیتی معنایی دارد غیر از معنایی که در ماهیت دیگر داشت دارد، وجودها میشن متعدد. متعدد چی شدن؟ دیگه مشترک معنوی نیستن. این بحث اولش که فقط اشتراک معنوی رو باطل میکنه، ولی تعدد وجود و ماهیت رو باطل نمیکنه. مغایرت بین وجود ماهیت فعلا کاری نداره. در بخش دوم یا سراغ مغایرت، مغایرت رو باطل میکنه. در بخش اول وحدت وجود رو باطل میکنه، یه نوع تعدد درست میشه. بعد میاد میگه این تعدد در خود وجود درست میشه. بعد میاد میگه وجود با ماهیت تعدد نداره. در بخش دوم تعدد بین وجود و ماهیت رو نفی میکنه. در بخش اول وحدت واحد بودن وجود رو نفی میکنه، که تعدد وجود نتیجه گرفته میشه که وجود همونطور که ماهیات متعددن، وجود هم متعدده. بعد میاد در مسئله دوم این وجودهای متعدد رو این ماهیت خودشون میکنه. وجود متعدد باقی میمونه، اما همون ماهیات میشود، نه چیزی جز ماهیات. فهرن آنچه که ما داریم متعدد است، که این متعدد رو میتوانی ماهیت بنامی، میتوانی وجود خاص بنامی، ولی در واقع وجود خاص نیست، همون ماهیته. این همه انسان موجودان این همه، ولی حمل به اعتبار، مغایرت به اعتبار درست میشه. یعنی انسان با وجود این همه، اگر هم کردید باید به فرقشون رو به مغایرت درست کنید. مثل انسان حیوان ناطق، مگر انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق این انسان نیست، انسان این حیوان ناطق نیست. چرا؟ هر دو این همه، ولی در این حال هم میکنید. چرا؟ چون یه مغایرت اعتباری به نشون قرار میدید، میگید اون مجملن تصور شده، این تفصیلن تصور شده. تصور اجمالی، تصور تفصیلی که فرق واقعی نیست، یه فرق اعتباری است. شما به همین فرق اعتباری اکتفا میکنید، موضوع و محمول رو متفاوت میبینید، بل اعتبار به هم میکنید. در اینجا همینطور الانسان موجودان، انسان رو یک جور اعتبار کنید، موجود رو جور دیگه، با این فرق اعتباری هم کنید اشکال نداره، ولی واقعا فرقی نیست، واقعا این هم هست. چرا؟ چرا قبول نمیکنید؟ این ظاهرا از کسی ظاهر شد؟ نه قبول میکنید. بله؟ چی رو؟ وجود رو؟ دیگه حالا شاید البته باید بعدا برسیم به بحثش. صاحب مواقف، صاحب مواقف حالا یا خودش این یادم نیست، یا خودش این مطلب رو میگه یا از کسی نقل میکنه، که اصلا قول اشعری نیست که اینا فهمیدن، بیهوده باش درگیر شدن، اون یه چیز دیگه داره اینجا. اما اگر همین حسی که فهمیدن باشه همینه دیگه. بله، موجود عین انسان میشه، حملش بر انسان حمل عین بر عینه، منتها مغایرت فقط مغایرت اعتبار است. و ثانی ها، دومین جزء این مذهب و ثانی هما باید باشه. چطور شد؟ ثانی هما است؟ بله، و ثانی هما چون به جز برمیگرده، احد هما یعنی یکی از این دو جز این چنینه، و ثانی هما، و ثانی هما انه فی کل ماهیت نفس و ذاته ها، انه یعنی وجود در هر ماهیتی خود همون ماهیته، لا امر زائد علیها. فصل مسئله سابقه، در مسئله سابقه که مسئله دوم بود، بطل الجزء الاول یا بطل الجزء الاول، ابطل مصنف جزء اول رو، یا بگید بطل، بطل جزء اول ادعایشون و مذهبیشون، و بقی احتمال، این تیکر توجه کنید، و بقی احتمال ان یکون الوجود معکن. از خارج این مطلب رو طوری توضیح دادم که درست بود، ولی ایشون طوری دیگه میگه، حرفیشون هم توضیح بدم. عرض کردم که اشعری میگه اون وجودی که مشترک معنوی نبودنش در فصل قبل ثابت شد، اون رو من میگم عین ماهیت، چون او تفریح کرد پس ما تفریح میکنیم. این بیانی بود که من از خارج دست کردم، بیانی که شعر میگه بیان دقیقتر و بهتریه، بیان منم درست بود ولی بیان ایشون بهتره. ایشون میگه که دقت کنید، بیان خیلی لطیفیه، میگه ما در جزء اول ثابت کردیم که حرف اشعری باطله، یعنی ثابت کردیم که وجود مشترک معنوی است. او برگشت اون گفت همون وجودی رو که من در مسئله قبل ازش دربارش بحث کردم، او رو میگن عینه. ما میگیم اون وجودی که در مسئله قبل بحث کردی چی بود؟ اون وجودی بود که ما با تلاش خودمون ثابت کردیم که مشترک معنوی هست. توجه کنید، این پیچه رو من از خارج نگفته بودم، این حالا شما الان دقت بکنید. ما به اون بگه که من اون وجودی رو که در مسئله قبل مورد بحث قرار دادم، او رو میگم عینه. خب ما میگیم اون وجودی که تو در مسئله قبل مورد بحث قرار دادی، ما ثابت کردیم که مشترک معنوی است. پس اون وجود اگر بخواد عین باشه، معنیش اینه که اون وجودی که با تلاش ما ثابت شد که مشترک معنوی است، او رو تو میگویی عین ماهیت است. پس دقت میکنید که میگیم مسئله اینطور تر میشه، در مسئله دوم، مسئله سوم اینطور تر میشه که وجودی که مشترک معنوی بودنش در مسئله قبل ثابت شد، در این مسئله بیان میشود که مغایر با ماهیت است. تفریح درست میشه؟ این دارم روشن شد یا نه؟ ببینید ایشون میگه که وجودی که من در مسئله قبل ثابت کردم که مشترک معنوی نیست، اینو میگم زائد بر ماهیت نیست، عین ماهیته. پس همون وجود مسئله قبل داره بحث میکنه، ما میام سراغ وجود مسئله قبل، میگیم وجود مسئله قبل با تلاش ما ثابت شده مشترک معنوی است، حالا همون وجود میخواد تو بحث کنی. ما اینطور میگیم، مسئله سوم اینطور بحث، اینطور مطرح میشه، وجودی که در مسئله قبل اشتراک معنوی اش ثابت شد، مقایر با ماهیت هست، زائد بر ماهیت هست، این ماهیت نیست چنانچه اشعری میگوید. پس توجه دارید که در مسئله سوم باید مسئله دوم هم یه جور لحاظ بشه، یعنی مسئله سوم باید متفرع بر مسئله دوم بشه. ففل مسئله سابقه، در مسئله سابقه که مسئله دوم بود، بطل الجزء الاول، جزء اول باطل شد. و بقی احتمال ان یکون الوجود معکونه مشترکن این الماهیات جمعی هم. قید معکونه مهمه. این تمام دعوای ما سر همین قید معکونه مشترکنه. و باقی مند احتمال این که وجود در حالی که مشترک معنویست این ماهیات باشد یا زاده بر ماهیات، یعنی وجود با اشتراک معنوی داشتنش بحث میشه که این ماهیت است یا زاده بر ماهیت. فقط در مصنف ابطال این جز دوم رو، جز دوم عینیت وجود للماهیت نیست، عینیت وجود معکانی مشترکن مع الماهیتی که قید داره، عینیت مطلق وجود با ماهیت رو مطرح نکرده، عینیت وجودی که مشترک معنوی است با ماهیت مطرح شده. در مسئله دوم این مطرح شده، پس باید ما هم به همین رسیدگی بکنیم. بله. و بقی احتمال این که وجود با این که مشترک است عین ماهیات باشد جمیعا، یعنی همه ماهیات، یعنی عین تک تک ماهیات هم جمیعا. فقط در مصنف ابطال این جزء دوم رایزن فی هذه المساله تا مذهب اشعری به کلا جزئه باطل شود. وقتی میخواد این جزء دوم رو باطل کنه، حتما باید به توجه به اشتراک معنوی داشته باشه، یعنی بگه وجودی که مشترک معنوی است نمیتواند این باشد، او حتما باید زاید باشد. خب این طرح بحث بود، یعنی طرح مدعا بود، و با بیانی که کردیم معلوم شد مدعای ما زیادت وجود بر ماهیت نیست، زیادت وجودی که مشترک معنوی است بر ماهیته. پس موضع دعوا و موضع نزاع روشن شد. موضع نزاع زیادت هست، ولی نه زیادت مطلق وجود، بلکه وجودی که اشتراک معنوی ثابت شد. پس همینجا توجه میکنید که بحث ما در وجود عامه، یعنی در وجودی که بتونیم بهش بگیم مشترک معنوی است. بحثمون در وجودات خاصه نیست. لذا دیروز گفتیم حکما که وجود خاص خدا را عین ماهیتش میدونن کاری به بحث ما ندارن، چون بحث ما در وجود خاصه نیست. بحث ما در همون وجودی است که مشترک معنوی است، یعنی مفهوم وجود. اینو ما میخوام بگیم زایده بر ماهیته، نه اون وجودات خاصه. نه، مشترک معنوی است. مشترک اصلا به مشترک معنوی گفته میشه مشترک. مشترک لفظی گفته نمیشه مشترک. نه، شما اگه دقت بکنید لفظ مشترکن اگر مطلق بیاد ناظر به مشترک معنوی است. اونجایی که مشترک لفظی گفته میشه، مشترک لفظی گفته میشه قید میخونه. این ماهیت نیست؟ حالا میخونم هم نبستیم که این ماهیت هست یا نیست. بعدن هم توضیح میدیم که زائد بر ماهیت بودنش، زائد بر ماهیت بودنش بدیهیه. اون مفهوم وجوده که بدیهیه. حالا انشاءالله بذارید بحثو پیش بره، متوجه میشیم که اونجایی هم که صاحب مباحث میخواد توضیح کنه همونجا برمیگرده میگه این حرفی نیست که از ذهن اشعری مخفی مونده باشه. همه میدونیم که مفهوم وجود زایده، همه میدونیم که مفهوم وجود زایده. اون توضیح میکنه، اشعری میگوید، دقت کنید چی میگه، اشعری میگوید وجود و ماهیت در خارج به یک شی موجودند و در ذهن تحلیل میشن به دو چیز. یعنی درست حرف فلسفه، یعنی توجیه میکنه حرف اشعری رو که تطبیق کنه بر فلسفه. یعنی در وقتی توجیه میکنه اینطور میگه، میگه این وجودی که مورد بحث شماست که مفهوم الوجوده، این که مسلم زائد بر ماهیته. هیچ وقت اشعری پایینتر از اشعری هم کسی اینو این ماهیت نمیدونه، بلکه کسی میگه مفهوم این ماهیته، هیچی نمیگه مفهوم این ماهیته. همه معتقدن که مفهوم وجود زائد بر ماهیت، حتی اشعری هم موافقه با این مسئله. پایین تر از اشعری هم اینو میگه. حرف اشعری این نیست که مفهوم وجود عین ماهیت زائد ماهیته، بلکه حرف اشعری اینه که اون واقع وجود در خارج عین ماهیته و در ذهن زائد بر ماهیته، یعنی همونی که فلاسفه گفته. این توجیه صاحب مواقف نشون میده که بحث ما و اون نسبتی که ما به اشعری میدیم این است که اون مفهوم وجود رو عین ماهیت دیده و ما مفهوم وجود رو زائد بر ماهیت میبینیم. اون وقت مواقف میگه مگه میشه اشعری این حرف رو بزنه؟ اینو پایین‌تر از اشعری این حرف رو نمیزنه. پس توجه دارید اصلا بحث ما اینه که مفهوم وجود عین ماهیت یا نه، نه واقع وجود. واقع وجود قانونش همینه، واقع وجود در خارج عین ماهیت، در ذهن تحلیل میشه غیر ماهیت. این همون که فلاسفه گفتن، حرف اینه که مفهوم وجود ازش چیه، اون عین ماهیت یا زائد. ما میگیم زائد و امرم بدیهی است. اشعری میگه زائد نیست، عین ماهیته. ما میگیم این حرف غلط است، خلاف بداهت است. صاحب مواقف میگه نه، این حرف غلط رو اشعری نزده، پایین تر از اشعری این حرف رو نمیزده. پس معلوم میشه همه دعواها سر مفهوم وجوده، نه واقعیت وجود. همین دیگه، ولی نیاز به طرح داره یا نه به طرح شده دیگه. همین میگم من به بدیهیه، نه با طرح بشه، ولی بالاخره چون مخالفت شده طرح شده. دیگران هم گفتن نه این بیچاره این حرفو نزده، یه چیز دیگه گفته، شما خلاف فهمیدید باش درگیر شدید. حالا ان شاء الله اینو بعدا بحثش میکنیم. خب ان شاء الله دلایل برای جلسه الحمدلله.